أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. تسلیت عرض می کنم ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. انشاءالله که همه ما جزء شیعان و پیروان و مدافعان حق اون بیبی بزرگوار باشیم، در زمان ظهور حضرت باشیم. انشاءالله این ظلمی که به فاطمه زهرا، به امیر المؤمنین و به اهل بیت شد رو انتقام بگیریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. در خطبه 165 بودیم، عرض کردیم حضرت شروع کردن به توصیف طاووس. در ادامه فرمود تخال و قصبه مداری من فزه و ما اون به تعلیها من عجیب داراتهی و شموسهی خالص الاغیان و فلز الزبرجد. فرمود تخاله، تو در مورد طاووس خیال میکنی، یه نگاهی اگر به این طاووس بندازی اینگونه به ذهنت میرسه، اینگونه خیال میکنی که قصبه مداری من فزه. قصبه یعنی این نیهایی که بال و پر طاووس به او بسته است. به جای استخوان یک نیهایی دارد، نیهای توخالی که در واقع کارکرد استخوان رو دارند و این پر و بال طاووس به اونها بسته است. فرمود وقتی شما نگاه میکنید به طاووس، خیال میکنی این نیهای طاووس مداریه. مداریه مثل این شانه، شانهی که به مو میکشیم، هر کدام از این دانه ها یک مداری هست، یعنی دانه های شانه. شما وقت نگاه میکنی این قصب را و این عرض محضر شما نیها را مثل یک شانه نقره میبینی، فزه. از اون جهت که سفید رنگن فرمود مثل فزه. سلام علیکم. و ما امت علیها من عجیب داراتهی و شموسهی خالص الاغیان و فلذ الزبرجد. اون بتا یعنی رویدن. فرمود و اون چه که می روید بر نیهای طاووس، من عجیب داراتهی، دارات از دور است، داراتهی یعنی این حالهی که دور ماه به وجود میاد، یک نور حاله کمرنگی دور ماه است. فرمود وقتی نگاه می کنی به این طاووس میبینی یک حالهی مثل حاله ماه، و شموسهی و یک دایرهی مثل خورشید روی پروبال او هست که جنسش چیه؟ سلام علیکم و رحمت الله. خالص العقیان، مثل طلای خالص است و مثل قطعهایی از زبرجد است. در نگاه به طاووس دو تا رنگ خیلی خودنمایی میکنه، یکی رنگ زرد است، یکی رنگ سبز. حضرت این دو را تشبیه میکند. اگر دیده باشید یک حالت دایره دایره ای داره این پر و بال طاووس. حضرت این رو تشبیه میکنند به حاله ای از نور ماه و خورشید که این بعضی وقتها زرده، بعضی وقتها سبزه. و این شبهته به ما انبت الارض قلته. در واقع اینجا حضرت دارد طاووس را به زیباترین عناصر موجود در عالم تشبیه میکنه. ابتدا فرمود اگر میخواهی به طلا و زبرجد تشبیه کنی، طاووس مثل طلا، مثل زبرجد، اینقدر زیبا، اینقدر قیمتی است. فرمود اگر میخواهی تشبیه کنی این طاووس را به ما انبت الارض، به اون چیزهایی که از زمین میروید، قلت اینگونه بگو، جنیه جنیه من زهرت کل ربی. جنیه به معنای دستگله. فرمود اگر خواستی به طبیعت تشبیه کنی طاووس را، طاووس مثل یک دستگلی است از زهره، یعنی گلهای بهاری. این گلهای بهاری هر کدامش تراوت خاصی دارن، رنگ خاصی دارن، شکل خاصی دارن. حضرت فرمود اگر بگردید در بهار و زیباترین گلها رو گلچین کنی، همه اونها رو کنار هم بگذاری، یه دستگل درست کنی، طاووس شباهت دارد به این دستگل. اگر بخواهی طاووس را به لباسها تشبیه کنی، به اون چه که انسانها از زر و زیور و لباس فاخر می پوشند، فرمود و انزاحیته بالملابس، زاح به معنای تشبیه کردنه. اگر بخواهی تشبیه کنی طاووس را به ملابس، به لباسها، فهوه کموشی الحلل. موشی به معنای لباس پرنقش و نگاره، این لباس هایی که روشون خیلی طرح‌های متنوع و رنگی زدن به اینا میگن موشی. فرمود اگر به لباس تشبیه کنی مثل یک لباس، حلل حله پارچه گران قیمت، مثل یک پارچه گران قیمتی است که روی اون نقش و نگار بسیار زیبایی کشیده شده. این هم تشبیه سوم. تشبیه اول به سنگ‌های قیمتی، تشبیه دوم به گل و گیاه، تشبیه سوم به لباس. او کمونق اسب الیمن، مونق به معنای چیزی است که زیبا شده، اسب به معنای پرده. فرمود یا تشبیه کن این طاووس را به پارچه یمنی، چون پارچه یمنی مستظرید که یک جنس اعلای، این برده یمانی هم که میگن از جنس اعلای یک پارچه در یمن تولید میشه. فرمود بعضی از پرده ها هستن که اینها خیلی خوش نقش و نگارن، این پرده های یمنی هن. میشود طاووس را به این پرده های یمنی توصیف کرد. این سه تا. چهارمی، و ان شاکلته بالحلی فهو که فصوص ذات الوان قد نطقت باللجین المکلل. فرمود اگر میخواهی او را بالحلی، حلی یعنی زر و زیور، میگن حلیت المتقین علامه مجلسی، حلی یعنی زینت. فرمود اگر میخواهی شاکلت ها یعنی تشبیه کنی طاووس را بالحلی به زر و زیور، فهوکش فصوص ذات الالوان، این آقای طاووس مثل فصوص است. فصوص یعنی نگین انگشتری، مثل یک نگینی است که ذات الوان است. خود این نگین رنگ بندی مختلفی داره. حالا بعضی انگشترها هستن چند تا نگین ریز کنار هم میگذارن، هم عقیق هم فیروزه است، هم شرف و شمسه، یک همچین حالتی. فرمود یک نگینی است که این نگین خودش رنگهای مختلفی داره. و قد نطقت، نطقت به معنای کمربنده، ما اینجا معنا میکنیم به یک حاله‌ای، به یک کمربندی. حالا چطور عرض کنیم خدمت شما؟ فرمود قد نطقت باللجین، لجین یعنی نقره، المکلل یعنی این تاجی که پادشاهان سرشون میگذارن. فرمود مثل یک نگین رنگارنگی است که با نواری، با کمربندی از نقره پوشونده شده، و تازه این نگین رنگارنگی که یک نقره ای دورش آمده میره قرار میگیره در یک تاجی، یعنی کنار نگین های دیگری قرار میگیره. این تاج چقدر زیبا میشه؟ نگین های بسیار بسیار با ارزش، زیبا، فاخر، بعد کنار هم قرار میگیرن با یک نظم خاصی. حضرت فرمود اون تاج چقدر زیباست، تو می توانی رنگ طاووس را، زیبایی طاووس را به اون تشبیه کنی. در ادامه حضرت فرمود یمشی مشی المرح المختال. این آقای طاووس وقتی به خودش نگاه میکنه، علیکم السلام و رحمت الله، راه می رود، راه رفتن مرح، مرح به معنای مست، کسی که از شدت زیبایی مست شده، یعنی دیگه در پوست خودش نمی گنجه. مختال هم یعنی متکبر. این طاووس راه می رود مثل یک موجود مست متکبری که و یتصفح ذنبه و جناحه. یتصفح یعنی نگاه می کنه، فحص می کنه، این بر می گرده نگاه می کنه به دمی که طولانی است بر روی زمین، نگاه می کنه به این بال و پر رنگی بسیار زیبا. و یقهقه ضاحکا لجمال سروالهی، این طاووس نگاهش که به زیبایی خودش میفته مست میشه، یو قهقه قهقهه مستانه ای سر میدهد به خاطر جمال سربال، یعنی لباسش. میبینه چه لباس فاخری به تن کردیم، این لباس زیباترین لباس عالمه. مست میشود و قهقهه سر میدهد و اصابیق وشهاهه، اصابیق جمع صبغه است یعنی رنگ، وشهاه به معنای شال پهن در لغت. این پر و بالش رو که نگاه میکنه طولانی هست، این مثل یک شالی است که روی دوش خودش انداخته، رنگارنگ و زیبا او رو مست کرده. تا اینجا فقط خوشی بود و کیف بود و زیبایی. حضرت میفرماید اما صدای قهقهه او ناگهان قطع میشود، فإذا رمى ببصره إلى قوائمه زقا مؤولا بصوت يكاد يبين عن استغاثته. همین که چشمش افتاد به پاها، إذا رمى ببصره، پرت کرد چشمانش را، قوائم یعنی اون چه که قیام انسان به سبب اوست، قیام موجود یعنی پاهاش، وقتی نگاه کرد به پاهاش در حالی که، و زقا مؤولا، زقا یعنی صاحه، فریاد میزند مؤولا، صرخه ناله سر میدهد، به صوتی به یک فریاد بلندی ناله میزند که یکاد یبین ان استغاثه. فرمود هر لحظه این صدای ناله رو میکند دست او را، نزدیک است که صدای ناله او استغاثه او فریاد خواهی او رو به همه نشون بده، معلوم کنه اون صدای قهقهه مستانه الان تبدیل شد به ناله عاجزانه. حضرت فرمود و یشهد و به صادق توجه، این ناله‌ای که زد، استغاثه‌ای که کرد، گواه است بر درد درونش. خیلی این تعابیر زیباست. حالا واقعا شاید چون ما در روایات داریم صدای هر کدام از حیوانات یک معنای خاصی داره. علیکم السلام و رحمت الله، سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمد. فرمودن صدای خروس معناش اینه، صدای مرغ اینه، صدای کبش اینه، صدای هر کدام از حیوانات رو یک چیزی فرموده. ممکنه این جملات حضرت واقعا به این معنا باشه که او یک صدایی دارد، خنده‌ای دارد، ناله‌ای دارد. اما امکان هم داره این تشبیه باشه، کنایه از این که شما وقتی نگاه میکنی به زیبایی خودت مغرور میشی، هوایی میشی، مست میشی. اما خداوند در وجود هر کسی یک نقصهایی قرار داد، چون کسی که هیچ نقصی ندارد و کمال مطلق است خود خدا. بقیه موجودات هر کدام نقصی دارند. فرمود ما نقص رو در وجود شما گذاشتیم که ادعای خدایی نکنید، ادعای بهترین بودن نکنید، بدانید نقص دارید. این شاید زبان حال باشد، کأنه طاووس این گونه میگوید، شاید هم واقعا زبان قال باشد، طاووس این گونه بگوید ولی گوش ما نمیشنود. یک سلیمانی میخواهد که صدای او رو بشنود، یک داوودی میخواهد، یک امیرالمؤمنینی میخواهد که بشنود صدای این حیوانات رو. زغن معولن به صوت یکاد و یبین ان استغاثته و یشهد به صادق توجهی لأن قوائمه حمشون که قوائم دکیت الخلاصیه. فرمود این نگاهش وقتی به پا افتاد چرا گریه میکنه، چرا نالش بلند میشه؟ لأن قوائمه، چون که پاهای او حمشون، حمش به معنای نازک بودنه، پاهای اون نازک است. علیکم السلام و رحمت الله. نازک بودن پاهای دکیه، دکیه رو دیروز معنا کردیم یعنی خروس. الخلاصیه، خروس خلاصیه یک خروسی است که نژاد بین ایرانی و هندی مخلوط شده. نوعا این نوع خروس خلاصیه رنگ زشتی داره. حالا رنگ خاکستری داره، رنگ سیاهی داره. خروس خوشگلی نیست. خلاصه حضرت فرمود وقتی که نگاه میکنه به این پاها، پاها هم نازکن، به این هیکل و به این قد و قامت نمی خورند، هم زشتن. و اینجاست که صدای نالش بلند میشه. وقد نجمت من زنبوب ساقهی سیستون خفیه. نجمت یعنی رویده است، روش کرده است. زنبوب یعنی انحراف در لغت، اما زنبوب ساقه یعنی کنار پاش، اطراف پاش. فرمود به نگاه میکنه به پاها، میبینه رشد کرده و رویده است در کنار پایش. سیستون خفیه، یک ناخن ریزی. این اگه دیده باشید مرغ ها هم خروس ها هم دارن یه ناخن ریزی، معمولا یه مقداری بالاتر از پاهاشون داره. این نگاه میکنه و چشمش به این میفته و این هم یک نقصی است دوباره برای طاووس، برای اینکه مست اون زیبایی نشه. حالا تا اینجا حضرت ادامه میدهن، برمیگردن دوباره به زیبایی ها. از زیبایی شروع کردن، فرمودن یه چند تا نقص هم این طاووس داره برای اینکه به مشکل بر نخوره. دوباره برمیگردن به زیبایی های طاووس. فرمود که وله فی موضع العرف، عرف در عرب به معنای یاله، علیکم السلام و رحمت الله. در خطبه شقشقیه حضرت فرمود که من دیدم که عرف زبع الی، من دیدم مردم مثل یال کفتار به سمت من حرکت می کردن. حالا کفتار نمیدونم که این مستندها دیدید یا نه، کفتار یک موجودی است که خودش کوچکه، خیلی جسه ای نداره، ولی یال بسیار پرپشت دیده. این خود این جمله حضرت خیلی معنا داره، که عرف زبع الی یال کفتار، خودش معانی عجیبی داره. ببینید یال، خود کفتار کوچکه اما یال او خیلی درشتر از جسشه. یکی از ویژگی های یالش اینه که به شدت پرپشته، یعنی جای سوزن انداختن نداره. و بعد این وقتی که این حیوان راه میره، این یال ها هی بالا و پایین میشن. نمیدونم دیدید یا نه، توی مثلا راهپیمایی 22 بهمن 40 که جمعیت شلوغه، جمعیت هی بالا و پایین میره همینطوری که حرکت میکنه. حضرت میفرماد اون روزی که آمدن برای بیعت با من جا تنگ بود، ولی جمعیت چنان فشرده بود که جای سوزن انداختن نداشت. اینها مدام در حال حرکت بودند، گروهی می آمد و گروهی می رفت، مدام اینها بالا و پایین می شد. در همین یک جمله چقدر معانی نهفته است. فرمود که وله فی موضع العرف، این طاووس در جایگاه یالش، قنزعتون خضراء موشاه. قنزع یعنی کاکل، یک کاکل سبزی دارد که موشاه هست، بسیار پر نقش و نگار است. و مخرج عنقهی کل ابریق، انتهای گردنش، سلام علیکم و رحمت الله، این یالش با این زیبایی، گردنش مثل ابریق است. حالا ابریق در لغت اینگونه فرمودن، این کاسه ها، این کوزه هایی که یه انحنایی داره، این جلوی کوزه نازک، هرچه میره پایین پهن‌تر میشه، به این حالت انحنا میگن ابریق. فرمود گردنش مثل هم باریک هست، هم اون انحنا خاص رو داره. و معززها الی حیث بطنهی، و جلوگاهش ادامه پیدا می کند تا روی شکمش، کسب قلوسمت الیمانیه. رنگ این قسمت جلو تا شکم یک رنگ وسمه، یک مدل گیاهه. برای خضاب کردن هم از این وسمه استفاده می کردن. یک گیاه بسیار بسیار خوش رنگه. حالا رنگ های مختلفی داره، هم قرمز داره هم سبز. حضرت می فرماید این مثل رنگ وسمه سبز رنگی است و یمانی، جنس اعلای وسمه هم در یمن پیدا میشه. او که حریره ملبست مرآتا ذات صغار، یا باز هم اگر بخوام این زیبایی رنگ جلوی سینه طاووس رو برای تو تشبیه کنم، مثل حریره، مثل یک پارچه بسیار بسیار زیبایی، لباس حریری است که مرآتن از شدت زیبایی مثل یک آینه صیقلی است، سلام علیکم و رحمت الله، مرآتن ذات صقال، یعنی مرآتی که صیقلی است. و فرمود یه آینه را شما اگه خیلی صیقلی باشه جلوی نور که بگیری این بازتاب نور داره برای شما، نورش برگشت پیدا میکنه به چشمتون. این جلوی سینه طاووس به قدری این رنگ زیبا شفاف پررنگه که تو وقتی نگاه میکنی به او کأنه داری به آینه نگاه میکنی، برق او به چشم خودت برمیگرده. این تعابیر واقعا مقتضای حال، حضرت داره زیباترین موجود رو وصف میکنه علیکم السلام و رحمت الله، از زیباترین روش و الفاظ برای توصیف استفاده میکنه. و که انهو و مانند این است که این طاووس متلفعون به معجر اسهم، مانند این است که یک معجر، یک روسری اسهم یعنی سیاه بر روی خودش انداخته. متلفع به معنای پوشوندنه، مثل این است که یک لباس توری نازک سیاه رنگی بر روی خودش انداخته باشد. الا انه یخیل لکثرت ماءه و شدت بریقه، مگر این که انه یخیل گمان می شود لکثرت ماءهی، ماء یعنی تراوت شادابی، و شدت برقی. می فرماید این لباس سیاه به روی خودش انداخته، روسری سیاه به روی خودش انداخته، ولی از بس این مشکی بودنش براق و شدیده مثل اینه که تشبیه میکنه انسان رو به خیال میاندازد، از شدت سیاه بودن انسان رو به اشتباه میاندازد. ان الخضره الناظره ممتزجتون به، آدم فکر میکنه این سبزه. حالا این اگر دیده باشید ادامه هم حضرت میفرماید هر تکانی که میخورد این حیوان یک رنگ خاصی بروز میکند. حضرت میفرماید این در این حال که سیاهه، سیاهی او جوری زیباست که انسان او رو سبز پررنگ میبینه، سیاه نمیبینه او رو. و مع فتق سمعه خطون که مستدق القلم فی اللون الاقحوان، فرمود خب این که پروبالش رو گفتیم، یالش رو گفتیم، سینش رو گفتیم، حالا برسیم کنار گوشهای او. و مع فتق سمعه، در کنار شکاف گوشش یک خطیست که مستدق القلم، مانند این مستدق یعنی دقیق یعنی ظریف، مثل یک خط ظریف و نازکی است که با رنگ اقحوان است. اقحوان یعنی بابونه سفید، با یک رنگ سفید بابونگونی او را نقاشی کرده اند. ابیض و یقق، ابیض یعنی سفید است، یقق یعنی شدت دارد سفیدی او، یک رنگ بابونگونی که به شدت سفید است. فهوه به بیازهی فی سواد ما هنالکه یعتلق، این آقای طاووس به بیازهی در سفیدیش، فی سواد ما هنالکه در حالی که تمام اطرافش یا سیاه هست یا یا سبز پررنگ مایل به سیاه هست، این سفیدی یه دفعه برق میزنه، چشم نوازی میکنه. یعتلق یعنی میدرخشد. این خط نازک سفید در کنار اطراف و اکنافش که سیاه هست و تیره است بسیار خودنمایی میکنه. و قل سبق الا وقد اخذ منه بقیز، فرمود امیرالمؤمنین در این عالم کمتر رنگی پیدا میکنیم که در وجود طاووس یک قسمتی از او استفاده نشده. و قل سبقون، و کم است رنگی که و قد اخذ منه بقسم، مگر این که طاووس مقداری از اون رنگ را دارد. و علاه به کثرت سغالهی و بریقه، فرمود نه تنها طاووس همه رنگ ها را دارد، بلکه رنگی که طاووس دارد اعلای از همه رنگ هاست. رنگ سبز بقیه جاها هم هست، اما سبزی که در طاووس است متفاوت با این. رنگ قرمز و بنفش همه جا هست، اما رنگ بنفش اگر در طاووس باشد متفاوته. این جمله رو امیر المومنین در مورد خودشون هم داره، فرمود خیلی ها شهید دادن، خیلی ها جانباز دادن، اما اگر از خاندان ما کسی جانباز شد میشه جعفر طیار، اگر کسی شهید شد میشه حمزه سید الشهدا. همه شهید دادن ولی شهید ما متفاوته. اینجا هم میفهمد رنگ خیلی است، طاووس از همه رنگ ها دارد، ولی رنگ اگر در وجود طاووس نشست متفاوت میشه. یک نکته ای از همینجا استفاده میکنیم، این که ببینید خیلی صفات خوب در اشخاص مختلف هست، ولی اگر انسان جلا داشته باشد، یعنی روحش پاک باشد، روحش صیقلی باشد، همون صفت خوب اگر آمد در وجود این شخص یه چیز دیگه است. خیلی ها مجاهد بودند در مسیر دفاع از اسلام، دفاع از حرم، خیلی ها برای شهادت زحمت کشیدند، ولی وجود صیقلی این حاج قاسم سلیمانی باعث شد همون مجاهدت که همه دارن اینجا تبلور پیدا کنه، بدرخشه، نمایش داشته باشه. حضرت فرمود و الله به کثرت صقالهی بریقه، این بریقه از برق، فرمود برق میزند، اون رنگ سبز اگر آمد در وجود طاووس اینجا دیگه برق میزند، درخشان میشه، نورانی میشه. و بسیس دیباجهی و رونقه، بسیس یعنی درخشش، و درخشش دیباج و لباس او و رونق او میشود. همه لباس ها رنگی دارند، ولی اگر همین رنگ در لباس طاووس نشست یک رنگ و رونق دیگری دارد. فخوبک شل ازاهیر المبثوثه، لباس طاووس، رنگ طاووس، مثل ازاهیر، ازاهیر جمع زهرا و زهره یعنی شکوفه های گل هاست، مبثوثه یعنی پراکنده، جدای از هم. فرمود بهترین و پراکنده ترین گلهای عالم رو برید دستچین کنید، هر گل زیبایی در هر گوشه ای از عالم دیدید بکنید بیارید. این لباسی که طاووس به تن کرده مانند دست گل دستچینی است از تمام عالم، کل ازاهیر المبثوثه، با یه تفاوتی، تفاوت در این است که لم ترب بها امطار و ربیع ولا شموس و غیزن، گلها و گیاهان به دوتا عامل برای رشد نیاز دارند، یک بارانهای بهاری، دو آفتابی که بتابد و اینها را سرزنده کند، از دل خاک بیرون بیاد. حضرت فرمود که گلهای زیبا هم از باران استفاده کردم هم از آفتاب، ولی طاووس بدون این که باران ببارد، بدون این که آفتاب بگیرد، خدا او رو این گونه زیبا آفرید. اونها یه عاملی دارن برای رشدشون، ولی طاووس زیباییش ذاتی خودشه، به هیچ جا و به هیچ کس جز حق متعال وابسته نیست. تربه ها به معنای تربیته، لم تربه ها یعنی تربیت نکرده است، امطار و ربیع باران های بهاری، ولا شموس و غیز، شموس یعنی جمع شمس، آفتاب ها، خورشید ها، غیز به معنای گرمای تابستان، شدت گرما رو میگن غیز. و قد ینحسر من ریشه، حضرت فرمود بدانید آگاه باشید این طاووس مثل بقیه جانداران هر از چندگاهی یک بار لباس از تن برون می آورد و لباس جدیدی می پوشد، این پر و بال را می ریزد، پوستی می اندازد، دوباره لباسی نو به تن می کند. ینحسر به معنای برهنه شدنه، قد ینحسر من ریشه، طاووس گاهی اوقات از این پر و بالش خالی می شه، برهنه می شه، و یعرا من لباسه، اوریان می شود از این لباسی که دارد. آدم اینجا می ترسه، میگه نکنه اگر لباسی در آورد و این پر و بال زیبا ریختن دیگه به این زیبایی و شگفتنگیزی نباشه. حضرت فرمود چرا، همین گونه است، فیسقط تترا و ینبت تباعا، تترا یعنی پشت سر هم، یسقط سقوط میکنند این بالها و پرهای زیبا پشت سر هم، و ینبت تباعا و رشد میکنند پشت سر هم، در تبع هم، پی در پی رشد می کنند تا دوباره طاووس به همون شکل اول در بیاید. فینحط من قصبه انحطاط اوراق الاقصان. ینحط به معنای فرو ریختنه. قصب اول بس عرض کردیم به معنای نیهایی است که پرهای طاووس به اونها وصل است. انحطاط یعنی افتادن، اوراق اقصان یعنی اقصان یعنی شاخه درخت، اوراق هم که یعنی ورق برگ درختان. فرمود ینحط فرو می ریزند برگ و بر این طاووس مثل فرو ریختن برگ درختان در پاییز. ثم یتلاحق نامی حتی یعود که هیئته قبل سقوطه. سپس رشد می کنند، نمو می کنند، نامی می شند و بر می گردند به همون هیئتی که طاووس چند روز پیش و چند صباح پیش داشت. یکی از مهمترین جملاتی که حضرت اینجا در این خطبه راجع به طاووس می فرماید این جمله ایست که می خواهیم عرض کنیم. ببینید یکی از حالا همه این ویژگی هایی که فرمود از زیبایی و چشم نوازی یک طرف، یک حرفی حضرت میزنه، این حرف دیگه حرف عجیب تریست. میفرماید که بدن همون بدن است، غذا همون غذاست، اما چه میشود که از هر شاخه ای، از هر پروبالی یک رنگ خاصی ساطع میشود، هر برگی و پری یک رنگ خاص داره، در حالی که این بدن همون بدنه، از یک جا تغذیه کرده. همین مطلب رو در باب گیاهان و میوه ها هم داریم. اون باقی که از یک خاک است و از یک کود است و از یک آب است و از یک آفتاب است، چه می شود که یک طرف باق گلابی است، یک طرف باق سیب، یک طرف باق پرتقال، یک طرف باق زردالو، هر کدام یک رنگی دارند، هر کدام یک طعمی دارند، یکی سفته، یکی نرمه، یکی رو باید مثل گردو شکست و خورد، چوبی دور او بسته شده. چه کسی به این خاک، به این بذر، این قوت رو داد که یک غذای خاص بخوره ولی رشد خاصی داشته باشه؟ اون گیاه بغلی با این که فاصلش نیم متر یک متره هیچ تفاوتی هم در آب و غذا نداره، ولی چه کسی این قوه را، این قدرت را در وجود او گذاشت که میوه دیگری باشه، طعم دیگری باشه، مزه دیگری، رنگ دیگری، چه کسی این را قرار داد؟ فرمود این خیلی نشانه بزرگی است برای فهم خدا. چون ما اگر باشیم میگیم در این 10 هکتار که همه شیش مثل همه یک گیاه رشد کنه، اما چه کسی این را متفاوت قرار داد؟ اون را بشناسید، نگاه کنید به بیابان و درخت و جنگل، خدا را ببینید. در باب طاووس هم فرمود این خیلی حرف مهمی است، چرا بهش دقت نمی کنید؟ لا یخالف السالف الوانه ولا یقع لون فی غیر مکانه. هیچ برگی و پری در نمی آید مگر در جای خودش و هیچ رنگی عوض نمی شود. اگر از این طاووس عکس بگیرند بشمرند فلان برگش پرش این رنگ خاص بود، بگذارند پر بریزد و دوباره رشد کند، میبینند دقیقا همون رنگ در همون جا رشد کرد. بغلی رنگ دیگری داشت که باز هم در همون جا رشد کرد. لا یخالف السالف الوانه ولا یقع لون فی غیر مکانه. و اذا تصفحت شعرتا من شعرات قصبه عرد که حمرتن وردیه. حضرت فرمود خوب بشین یک وقتی به این طاووس زل بزن، تفحص، تفحص کن، بررسی کن او را، میبینی که پرهای او، شعر او، موی او بعضی وقتها حمرتن وردیه، مثل یک گل سرخی است، رنگ او برای تو سرخ نمایش داده میشود. و تارتن خزرتن زبرجدیه، همون لحظه نگاه میکنی همون شاخه را، همون پر را نگاه میکنی، میبینی رنگش تبدیل شد به سبز زبرجدگون. و احیانن صفرتن اسجدیه، و باز همون یک برگ را، پر را نگاه میکنی، میبینی تبدیل شد به زرد طلاگون طلایی شد. حضرت فرمودن چگونه است که هر لحظه ای همون یکی است ولی رنگ مختلفی داره، چون این دایره است دیگه، این نیهایی که داره دایرن و دایره بودن او خودش سه ضلع داره، که انه هر ضلعش یک رنگ خاص داره، به هر طرفی او رو به چرخانه یک رنگ خاصی ازش نمایش داده میشه. فکیفه تصل الى صفته. حالا همه اینها رو حضرت فرمود، شاید ذهن خودمون هم اومده باشه خب حالا اینقدر توضیح برای چی؟ الان حضرت اومده کلاس مثلا حیوان شناسی و جانور شناسی گذاشته، میخواد به این خزرات طاووس رو بفهمونه. خب حضرت یک جمله کلی میگفت آقا برید ببینید طاووس رو، کما اینکه قبلش هم گفت برید ببینید، من حواله میدهم شما را به دیدن، نه به حرفهایی که معلوم نیست سندش کجاست. چرا حضرت این گونه نکرد؟ چرا حضرت نشست یکی یکی این ویژگی ها رو با این شرح و تفصیل دقیق بیان کرد؟ برای این یکی دو جمله است. فرمود فکیفه تصل الى صفت هازا امائق الفتن او تبلغه قرائه العقول. چگونه میتواند برسد به وصف این طاووس فکرهای عمیق و عقلهای بسیار دوراندیش؟ فرمود چطور شما با عقلتون میتوانید به فهم و درک این حیوان برسید، این طاووس رو عقلتون خیالتون درک کنه؟ او تستنزم و وصفه اقوال الواصفین. چی میتوانند وصف کنندگان شاعران این زیبایی نهفته در طاووس رو به لفظ در بیارند؟ هرگز شدنی نیست، در حالی که و اقل اجزائهی قد اعجز الاوهام ان تدرکه ان تدركه والالسنه ان تصفه. اقل اجزاؤه، کوچکترین اجزاء این طاووس زبان همه را بسته است، وهم و عقل همه را خاموش کرده است. یک عضو کوچک او را انسان بخواد در دقت و زیبایی و واقعا اون چه که هست به وصف در بیاورد، توضیح بده، فرمود شما نمیتوانید این حیوان کوچک را و اقل اجزایش را وصف کنید. فسبحان الذی بحر العقول عن وصف خلق جلاه للعیون. پاک و منزه اون خدایی است که بندگان و عقول بندگان نمی توانند حیوانی را وصف کنند که دارن میبیننش، که صبح تا شب میتونن تو باغ وحش با او همنشین بشن، از حرکاتش و حالاتش عکس بگیرن، فیلم بگیرن، مستند درست کنن. سبحان الذی بحره، بحره یعنی غلبه، پاک و منزه اون خدایی است که بحر العقول، غلبه پیدا کرده است بر عقول. عقول مادون او هستند و اون ما فوق عقول است. ان وصف خلق، عقلها عاجزند از توصیف یک مخلوقی، در حالی که جلاخ للعیون، خداوند او را آشکار کرده، واضح کرده برای چشم ها. فادرکت ها محدودا مکونا. هر کدام از واصفان آمدن در مورد طاووس حرف بزنند، او را محدودش کردند، او را فقط مخلوق بودنش رو تونستن بفهمن. از حقایق او، از کیفیت کارکرد دستگاه‌های درونی او، از کیفیت کارکرد دستگاه رنگسازی او عاجز موندن، یا ندیدند و محدود دیدند، یا گفتن خدایا ما هیچ نمیدانیم، فقط میدانیم او مخلوقه. به یکی از این دو حال اکتفا کردن. معلفن ملونا، خدایا اون میبینیم یک چیزی، ترکیبی از رنگهای مختلف است، تألیف شده از رنگهای مختلف است، بیش از این چیزی سرمون نمیشه. و اعجز الالسن ان تخلیص صفته، و خداوند عاجز کرده است زبانها را از تلخیص، یعنی شرح صفت این طاووس. تلخیص دو تا معنای ضد هم داره، هم به معنای شرح است هم به معنای خلاصه است. تلخیص کردن یه وقت یعنی توضیح بده، بسیط کن برای ما حرف رو، یه وقت به معنای این که کوتاه کن، مجمل بگو. اینجا به معنای شرح دادن است. خدا عاجز کرده است زبانها را از این که بتونن وصف او را بسیط بگوید. و قعد بها ان تعدیت نعده، و فرو نشانده است زبانها و عقلها را از ادای وصف این طاغوت. ببینید فرمود فسبحان الذی، خدایا این یک مخلوقی از مخلوقات توست. اغلا در وصف او ماندن، شعرا در وصف او ماندن، کسی نمیتواند او را اونگونه که هست بگوید. هرچه میگویند فقط میگن او یک حیوانیست، او یک مخلوقیست، او یک ائتلافی از رنگ هاست. اینها که نشد طاووس، این بخشی از طاووسه. طاووس را به معنای کلی کسی نمیتواند بیان کند. خب این که مخلوقی از مخلوقات کوچک توست، چه کسی میتواند تو را وصف کند؟ این خطبه خطبه توحیدی است، خطبه جانورشناسی نیست. نهج البلاغه توحید است. اگر مسائل تاریخی رو هم میگه توحیده، اگر مسائل جنگ رو هم میگه توحیده، اگر حیوان رو هم میگه توحیده. کم هم نداریم در نهج البلاغه یک بحث مهمی داریم، حیوان در نهج البلاغه. شاید 32 مورد اونجوری که تو ذهنم هست اسامی حیوانات، حالا چند موردش رو که مفصل حضرت توضیح میده، مثل ملخ را، مثل مورچه را، مثل عرض میکنیم به مرور. اما بعضی از حیوانات رو هم اسم برده. خب این حیوان در نهج البلاغه برای چیز؟ حضرت برای مردم میخواد بگه پشه اینه، ملخ اینه، یا غرضی دارد؟ غرض توحید است. این وصف زیبای طاووس برای این است که بگوید شما از وصف طاووس عاجزید، چه برسد به وصف خدا. پس در مقابل او سر فرود بیاورید و او را بپرستید. و سبحان من، اینجا دیگه بحث طاووس تمام شد، نقطه سر خط. حضرت باز هم می آید چند تا موجود دیگر را ذکر می کنه، همین دو خط و تمام. و سبحان من ادمج قوائم الذره والحمجه الى ما فوقهما من خلق الهیتان والفیله. پاک و منزه اون خداییست که ادمج، محکم کرد، قوی کرد، قوائم، اونچه که قائمند به او، دست و پاهای از ذره. ذره یعنی کوچک، یعنی مورچه. مورچه از اون جهت که خیلی ریزه ذره بهش میگه. علا حمد و سپاس، پاک و منزه اون خداییست که محکم کرد، استحکام بخشید به پاهای مورچه. والحمجه یعنی پشه، الاما و فوقه هما، از این دو موجود ریز و کوچک گرفته تا بریم به بالا. من خلق الهیتان والفیله، هیتان از حوته یعنی ماهی، ماهی های بزرگ. چه این موجودات ریز، چه اون موجودات بزرگ مثل ماهی و اینها، تا فیله، تا فیل به اون بزرگی، همه اینها را دقیقا با نیازهایی که داشتن آفرید. محکم کرد ارکان وجودی اونها را. و وعا علا نفسه الله یسترب شبهون، این همون جمله است که باز حضرت بسیار بسیار جمله مهمه. حالا ذیل همین مطلبی که عرض کردیم خیلی حرفه با این که چرا حضرت روی پای این حضرات دست میگذارد، مورچه را و پشه را ذکر میکند، بعد میره سراغ ماهی ها و فیل. از کوچک شروع میکنه، حالا ماهی هم تو ذهنتون بیاد، نهنگ های و قولاس های اونچنینی، تا مثلا فیل که بزرگترین موجود خشکی است. فرمود اینها را درست کوچک و بزرگن، بعضی دریایی هن، بعضی صحرایی، ولی کیفیت زندگی آنها، کیفیت ساخت بدن اونها، دستگاه های درونی اونها شبیه همه، همون سیستم پیچیده متحیر العقولی که در یک مورچه یک سانتی و کمتر از یک سانتی وجود داره، در اون فیلی وجود داره که پلونتون وزن میشه، در اون کوسه و نهنگی وجود داره که قلب او یک تن وزن دارد. مثل همه دیگه. خداست که این سیستم را چی فرمود و وعا علی نفسه، وعا یعنی وعده داد، واجب کرد بر خودش خدای متعال، الله یسترب شبه، این که هر شبهی، هر شخصی، هر موجودی که یسترب به حرکت در می آید، مما اولج فیه الروح، در تمام اون موجوداتی که روح بهشون دادی، روح اینجا روح انسانی مقصود نیست، اونها رو حیات دادی، خداوند بر خودش واجب کرده از هر موجود زنده متحرکی را الا و جعل الحمامه موعده، قرار بدهد مرگ را سرانجام کار او، و الفناء غایته، فناء و نابودی را به عنوان انتهاء کار او قرار بدهد. فرمود با همه این تفاوت ها و با همه این زیبایی ها و شگفتی ها یک نکته مشترک باز هم هست. نکته مشترک اول این که این سیستم پیچیده کاری به بزرگی و کوچکی نداره، در همه موجودات قرار داده شده. نکته مشترک دوم، با تمام تفاوت های موجودات اونها در مرگ مشترکند، همه اونها میمیرند و یک شخص به نام الله باقی میماند. این هم ویژگی دومی است که حضرت برای موجودات فرمود. یه مقدار تند خوندیم برای اینکه تموم بشه، انشاءالله جلسه بعدی حالا هر وقت برگزار شد انشاءالله خطبه 160 ادامه خطبه 165 رو میخونیم، البته موضوع مقداری متفاوته. الحمدلله رب العالمین، من سؤال شما رو میبینم الان.